اعتباری از آنچه که متعلق ملکیت قرار میگیره باد به شرط داشتن اون دو شرط، یعنی به شرط اینکه درش فایده و مرغوبیت باشه و اونقدر هم زیاد نباشه که نیازی به هیچ گونه عملی، جهدی، مشقتی، معونه‌ای در به دست آوردن این مال باشه. اما بیش از این مقدار که گفته بشه مفهوم مال اضافه بر این دو شرط و اینکه منتزع از متعلق ملکیت یه امر اعتباری دیگری وراء اعتبار مالکیت و ملکیت در خود اون متعلق ایجاد اعتبار بشه و فقلا یا شارع میاد یک وضع دیگری اضافه میکنه بر مالکیت تحت عنوان مالیت، این به نظر میرسه که مفهوم مال این چنین چیزی رو در بر نداره، یعنی یه امر وضعی نیست، یه امر انتزاعی است. مالیت امری است، مفهومی است منتزع میشه از ما یمکن ان یتعلق به الملک و ما یمکن ان یکون متعلقا للسلطنه، که همون رابطه مالکیته. پس در حقیقت ما امر انتزاعی خود دیگه این عرض کردم که امور اعتباریه در فقه وقتی اطلاق میشه یعنی امور انشائی است، امور انتزاعی انشائی نیستن. فوقیت هم اون حقیقی یه اعتباری در فلسفه داریم، یه اعتباری در فقه اصول داریم. اعتباری در فلسفه در مقابل اون امر حقیقی است، معنای امر عینی در خارج. ولی اون امر اعتباری فلسفی از نظر فقهی و اصولی امر حقیقی است، به این معنا که به انشاء منشئی ایجاد نمیشه. من نمیتونم یه چیزی که فوق نیست فوقیت را بهش بدم، هرچند اعتبار فوقیت براش بکنم فوق نمیشه، فوقیت هم دارای فوقیت نمیشه. یه امری است اعتباری به معنای اینکه حقیقت خارجی نداره، مثلا منشأ انتزاعش عینیت داره در خارج، ولی انتزاع اون شی به دست واضع نیست که هر وقت بخواد انتزاع کنه هر وقت بخواد انتزاع نکنه، مجبور انتزاع کنه ذهن در اونجا. ولذا امور انتزاعیه، امور اعتباریه در فلسفه ازش تعبیر میشه در اصول و فقه به عنوان امور انتزاعیه، به خلاف امور اعتباریه در فقه و اصول. اینجا وقتی عنوان اعتباری میاد به معنای وضع، چیزی که به جعل و قرار و که سهل المعونه است، همه جا آدم میتونه چیزی رو وضع کنه، ایجاد میشه که امرش به اختیار خود واضعه، هرگاه خواست وضع میکنه هرگاه خواست وضع نمیکنه. ولذا به اختلاف انظار و مشرعین و قانونگذارها فرق میکنه، به اختلاف اوضاع فرق میکنه، به خلاف امر انتزاعی اعتباری به اون اصطلاح اول، او دیگه همه انظار درش واحده. چیزی که فوقه دیگه اینجوری نیست که در این جامعه فوقه در اون جامعه تحته، در هر جامعه فوقه. پس بنابراین اینجا که میگیم اعتباری یعنی جعلی. پس ما در باب مالیت بیش از این سه چیز در حقیقت یک شرطی فعلا اضافه شد در انتزاع مفهوم مال، که این شرط سوم در حقیقت شرط مفهوم ماله. یعنی میشه کسی ادعا کنه که ما در این شرط سوم را میتونیم، این شرط در مفهوم کلمه مال که یه لفظی معنای مخصوصی داره اخذ شده و الا یک شرط مقدمه نیست. مفهوم مال در نزد لغت عرب انتزاع میشه از اون شیئی که متعلق مالکیت قرار میگیره، منهای تعلق فعلی از برای مالکیتش، یعنی صلاحیت این که ملکیت به او متعلق بشه و ملکیت سلطنت وضعیه که ازش تعبیر میشه به مالکیت متعلق به او قرار بگیره. آنچه که متعلق مالکیته او ماله. و چی متعلق مالکیته؟ شیئی که دارای اون دو صفته، یکی مرغوب باشه فایده نوعی درش باشه پیش نوع عقلا، دیگری اینکه ندرت نسبی داشته باشه، انقدر زیاد نباشه که نیاز به هیچ گونه کاری، معونه‌ای، زحمتی برای به دست آوردن و تحصیلش در کار نباشه. و این اون دو شرط سبب میشه که وقت اون دو شرط هر جا در شیئی قرار گیره که اون شیء میشه مالک متعلق مالکیت قرار بگیره، اون رو بهش میگن مال. نه اجازه بدید اجازه بدید. هر شیئی که دارای اون دو شرط بود با اضافه این شرط که بشه متعلق مالکیت قرار بگیره، یعنی مملوک باشه، فی نفس بشه مملوک باشه، این میشه مال. خب این که میگین بشه مملوک باشه یعنی چه؟ یعنی یک شیئی نباشه که اون شیء رابطه مالکیت نتونه با او قرار بسته بشه، یعنی نتونه در طرف رابطه مالکیت و سلطنت قرار بگیره. از قبیله مثلا حق تحجیر یا حق خیار، ما در بعضی جاها مسائلی داریم مانند حق تحجیر، حق خیار، که اینها اشیاء حقوقی هستن که مورد رغبت عقلا هستن، مورد رغبت منفعت داره برای شخص، آثاری برش بار میشه. ولی ما ببینیم این حق تحجیر یا حق خیار ازش یا حق شفعه تعبیر به مال نمیشه از نظر لغت، یعنی گفته نمیشه که حق تحجیر مالی است، یکی از اموال من حق شفعه است که مثلا من دارم شریک داره، گفته نمیشه که شریکی که از اموالش حق شفعه. چرا؟ چون حق متعلق ملکیت قرار نمیگیره، حق خودش یه رابطه است مثل رابطه مالکیت. ممکن نیست که مالکیت طرفش حق قرار بگیره، رابطه مالکیت طرفش عبارت از اون اشیاء واقعی است، از منافع و اعیان و که درش اون دو تا شرط هست. اما حق اگر هم گفته بشه من مالک این حق هستم، این تعبیر مسامحی است، ولی ما در باب حقوق یک حق و یک ملکیت حق دو تا اعتبار نداریم. خود اون حق عبارت اخرای از یه نوع اعتباری است، یه نوع رابطه است مانند رابطه مالکیت، ولی خیلی خفیفتر و ساده تر و کم اثرتر از مالکیت، یه نوع سلطنت است در حقیقت خود حق. پس بنابراین اگر یک شیء دارای اون فائده و اون منافع بود ولی نمیتونست متعلق مالکی رابطه مالکیت قرار بگیره، او دیگه مال ازش انتزاع نمیشه. پس در حقیقت اون دو شرطی که دو مقوم انتزاع مالیت بود، یک شرط سومی برش اضافه میشه و اون این که بشه رابطه مالکیت درش قرار بگیره. این غیر از اون مطلبی است که مرحوم مطهری دیروز از ایشون نقل کردیم که بایستی قابل تحت کنترل در آمدن و قابل به اصطلاح اختصاص و استفاده کردن افراد قرار بگیره. ام اشیایی که در کرات دیگه هستن یا مباحات، اموالی که در داخل قعر دریاها هستن، اینها ماله. چرا ماله؟ چون هر دوی اون معادن مثلا طلایی که زیر دریا باشه، هر جا بخواد باشه یا در یک کره مریخ باشه، اون هم مال در حقیقت. چرا؟ چون هر دو شرط مقوم مالیت درش هست. شرط سوم به تعبیر ما هست، به تعبیر ایشون نیست. به تعبیر ما هست چون این قابل برقرار کردن رابطه مالکیت در اینجا هست. یک کسی رو فرض کن مالک اون طلایی بشه که در ته دریاست، فی نفسه این صلاحیت هست، هیچ محظوری درش نیست. اگر این اعتبار نمیشه، به جهت اینکه این اعتبار لغوه، نه به جهت اینکه این صلاحیت ایره نداره، امکان ایره نداره که متعلق مالکیت قرار بگیره. به خلاف تعبیر ایشون تعبیرشون این بود که میبایستی اون مال، اون شی از نظر عقلا امکان این که تحت کنترل اشخاص در بیاد، این امکان به شکل نوعی درش باشه. شیئی که این امکان درش نیست، به این معنا که انقدر دوره از دسترس عقلا که قابل به دست آوردن نیست، این دیگه مال هم نیست. ولی ما اونجا عرض کردیم که شرط ایشون ظاهرا برگرده به شرط مالکیت، شرط ملکیت، شرطی که ایشون قرار داده، نه شرط مالیت. مالیت در اونجا هم هست، یکی از مهم، یکی از مصادیق مال هم اموال مباحات، اموال مباحات اولیه است، اموالی است که در منابع طبیعی هست، چه قابل کنترل افراد باشه، قابل دسترسی به اونها باشه از برای افراد و یا جامعه یا نباشه. پس بنابراین شرط سومی رو که ما اضافه کردیم اینه که این مال منتزع میشه با بودن اون دو شرط از شیئی که قابلیت تعلق ملکیت و رابطه ملکیت، یعنی از طرف رابطه ملکیت، هر چیزی که ممکنه طرف قرار بگیره برای رابطه ملکیت، اون دو شرط درش باشه، این ماله. ینتزع منه عنوان المالیه و المال. هر چیزی که نشه طرف قرار بگیره، چون خودش یک رابطه دیگری است، گرچه اون دو شرط درش باشه، مانند حق و حقوقی که مالیت داره به اصطلاح فقها، یعنی حقوقی که یبدر به ازاء المال، ولی در عین حال گفته نمیشه این حق خودش ماله. یکی از اموال انسان حق التحجیر نیست، حق الشفعه نیست، حق چیز، با اینکه یبدر به ازاء اسقاطه یا به ازاء نقله قد یبدل به ازائه المال، ولذا حق از نظر مفهوم عقلایی و عرفی حق در مقابل ماله و قسیم ماله، نه اینکه حق خودش مصداقی از مصادیق مال قرار بگیره. و اما اون شیئی که گفته شد برای اثبات اینکه مالیت امر اعتباری است که ما ببینیم شارع میگن اسقاط مالیت کرده، این معناش اینه که پس مالیت امر اعتباری وضعی است قابل اسقاط، پس برای وجودش هم وجود وضعی است که میشه اسقاطش کرد از طرف یک قانون گذاری. این جوابش اینه که اسقاط مالیت دو شکل میشه، به دو معنا میشه، یکی به این که خود مالیت امر وضعی باشه اسقاطش کنه، جعلش کنه، عقلا جعل کنن شارع مثلا یا یک مشرع دیگری بیا تو اسقاط کنه. نوع دیگه این که اون منشأ انتزاع را ساقط کنه، شارع میاد منشأ انتزاع را از بین میبره، دیگه مالیت انتزاع نمیشه و آنچه که در باب خمر و خنزیر هست از این قبیله. در حقیقت شارع آمده منافع این خمر و خنزیر را محرم کرده، پس دیگه از نظر متشرعه و در چارچوب دائره شرع دیگه خمر و خنزیر منفعتی و فائدهی که برای نوع عقلای متشرعین باشه در کار نیست، درش نیست. وقتی درش نشود پس اون شرط اول منتفی شد، همچنین شرط سوم منتفی میشه. شارع شرط سوم منتفی کرده، تملک خمر و خنزیر را الغا کرده، یعنی رابطه مالکیت را با خمر و خنزیر برقرار نکرده، به این معنا که منع کرده از اینکه کسی بتونه خمر رو مالک بشه، خنزیر رو مالک بشه، مبادلات کنه، این معاملات رو انجام بده بر روی خمر و خنزیر. پس در حقیقت اون منشأ انتزاع عنوان مالیت که عبارت از بودن فایده نوعی و همچنین صلاحیت این قرار گرفتن صلاحیت برای اینکه متعلق مالکیت قرار بگیره، ملکیت قرار بگیره، وقتی این دو خصوصیت الغا شد از نظر شارع، خب دیگه از این دید و در اون جامعه‌ای که این دید تشریعی و قانون گذاری درش حاکمه، دیگه خمر و خنزیر مال نیست، چون اون دو خصلت حقیقی از خمر و خنزیر گرفته میشه. در حقیقت این سه خصوصیتی که برای مالیت انتزاع مالیت ذکر شد، این سه خصوصیت گرچه هر سه امر تکوینی هستند، یعنی امر واقعی هستند، تکوینی به این معنا واقعی هستند، نه جعلی و وضعی و اعتباری، ولی یه اموری هستند که اینها بر اثر اختلاف دیروز هم اشاره شد، اختلاف نظرهای اعتباری و نظرهای قانونی، اینها با هم دیگه فرق، اینا متغیر میشن، یعنی امور حقیقیه ای هستند که این امور حقیقیه واقعی متأثر به امور اعتباری میشن. مثلا وقتی یک جامعه بیاد یک پول اعتباری قرار بده عوض پول حقیقی، اسکناسی را چاپ کنه به عنوان این که این بهش اعتبار بده، بگه این پیش من معتبره، خب در طول این اعتبار این اسکناس مال میشه، به این معنا که در چنین جامعه این حالا یکی از اموال میشه، ولی از این تیک کاغذی که اگر این اعتبار نبود هیچ مالیتی نداشت، حالا مثلا به اندازه 1000 تومان مالیت داره. خب این چطور اینجا این مالیت ایجاد شد؟ این به معنای این نیست که مالیت امر وضعی است، امر اعتباری است، مالیت امر اعتباری نیست، مالیت امر انتزاعی واقعی است، ولی این امر انتزاعی ممکنه در طول یک اعتباری انتزاع بشه از اونجا، چون آمده دولتی که پشتوانش قویه مثلا یا تاجری که در بازار قدرتش زیاده متضمن شده و ضامن شده، متعهد شده که هر وقت این تیکه کاغذ بهش بدن معادلش مثلا طلا بده یا معادلش کالا و جنس بده، در طول این تعهدی را که دولت یا اون تاجر کرده، ابتدا تجار، براتهای تجار قبل از اینکه این اسکناس ها رایج بشه، اونها رایج بوده به دست بازرگان ها در جامعه اروپایی، امضای اونها اعتبار داشته، چون این چنین تعهدی داشت، این تعهدی امر اعتباری است، ولی در طول این تعهد رغبت نوعی در این شی ایجاد میشه. چرا؟ چون به وسیله اون تعهد میتونن برسن به همون منافعی را که نیاز دارن، به همون نیازهایی را که میتونن اشباع کنن به وسیله این کاغذ را میدن، در مقابلش کالا میگیرن. این که حالا این کاغذ قابلیت پیدا کرد که بدن به اصطلاح در مقابلش کالا بگیرن، ولی در اثر تعهد اون تاجر یا تعهد این دولت، سبب میشه که اون رغبت نوعی یا اون فایده حقیقتا موجود بشه در اینجا. پس در اینجا در حقیقت اعتباری بودن اموالی از قبیل اسکناس ها و برات ها و چک ها و سفته ها و اینا به معنای اعتباری بودن مال نیست و مالیت نیست، بلکه مال همون امر انتزاعی واقعی است، ولی در طول یک اعتباری این امر انتزاع میشه که اگر اون اعتبار ساقط شد مالیت هم ساقط میشه، واسه تا بیان و اون دولت اعتبار اون تاجر ورشکست بشه، مردم بفهمن که این دیگه قدرت نداره اون تعهدات خودش عمل کنه بهش، امضای این چنین تاجری دیگه از قیمت میفته، چک و سفتش دیگه مالیت نداره در بازار، دولتی ورشکست بشه حکومتش به هم بخوره، مثل دولت لبنان که یک دفعه این لیره لبنانی رسید به تقریبا صفر، و این وقتی به هم بخوره اعتبار یه دولتی از نظر مردم ملتفت بشن که دیگه این اعتبار نداره، مالیت میاد پایین، این که مالیت میاد پایین این ممکنه اون آقا سر اعتبار خودش باشه، هنوز اون تعهد خودش داشته باشه، هنوز بگه من متعهدم، ولی چون در نظر مردم تعهد این آقا پشتوانه حقیقی نداره، یعنی در نظر مردم این قدرت وفای به این تعهد رو نداره، دیگه مالیت از بین میره میاد پایین، این خودش دلیل بر اینه که مالیت یه امر انتزاعی واقعی است نه امر اعتباری، و اون جاهایی که با اعتبار ایجاد میشه در حقیقت اون اعتبار مصحح میشه و سبب قرار میگیره برای اینکه اون رغبته در طول اون اعتبار تکوینا و واقعا ایجاد بشه، حالا که ایجاد شد میشه مال. پس مالیت یه امر انتزاعی است و مناشه انتزاعش در حقیقت اون سه چیزه، یکی مرغوبیت و منفعت نوعی داشتن، دوم ندرت نسبی، سوم اینکه بشه متعلق ملک قرار بگیره، خودش یک امر یه رابطه حقوقی نباشه مانند حق و امثال اینها، اگر خودش یه رابطه حقوقی شد، گرچه بعضی از رابطه های حقوقی و بعضی از حقوق خودشون هم مرغوبون فیهن، اثراتی برشون بار میشه، ولی چون رابط متعلق رابطه مالکیت نمیتونه قرار بگیره دیگه مال نیست، یه چیز قسیم ماله، و آنچه را که شارع در باب خمر و خنزیر کرده در حقیقت اسقاط مالیت از راه برداشتن منشأ انتزاع مالیته، خمر و خنزیر را منافع محللش را از بین برده، گفته هر گونه انتفاعی به خمر حرامه، کل اقسام تقلبات در خمر و خنزیر حرامه، چون اینجور شده دیگه این هیچ مرغوبیتی در میان جامعه متشرعین نخواهد داشت، حالا که نداشت پس در چنین جامعه دیگه این مال نیست، چون منشأ انتزاع مالیت به این بود که درش رغبتی باشه، منفعتی باشه، این بر اساس اون منفعت هم و اون منفعت هم نادر باشه و جوری باشه که بشه متعلق مالکیت قرار بگیره، هم خصلت اول رو از بین برد شارع در خمر و خنزیر، هم خصلت سوم رو از بین برد در حقیقت در خمر و خنزیر، و بردن این دوتا سبب شده که دیگه انتزاع مالیت از خمر و خنزیر نشه. این به معنای این نیست که پس مالیت امر اعتباری است، حالا که فقها گفتن خمر و خنزیر ساقط شده مالیتش پیش شارع، این دلیل بر اینه که مالیت اعتباری است. پس اولا اسقاط مالیت در یک جا به معنای اعتباری بودن نیست، این لازم اعمه، بلکه با انتزاعی بودن هم جوره. ثانیاً آنچه که از اموال می‌بینیم با اعتبار ایجاد میشه، مانند پول‌های اعتباری، اسکناس‌ها، ورقه‌هایی که به وسیله اعتبار مالیت پیدا می‌کنه در جامعه، چک‌ها، سفته‌ها، امضاهای تجار معتبر، اینها باز دلیل بر این که مالیت یک امر اعتباری است نمیشه، چون در حقیقت این هم باز ایجاد همون منشأ انتزاعه، نه اینکه خود این مالیت امر اعتباری شد، دولت مالیت را اعتبار نمی‌کنه برای اسکناس، دولت چون تضمین می‌کنه هر که اسکناس را ببره بهش بده مثلا به اندازش طلا میده، چنانچه سابقا اینجوری بود که پشتوانه‌های حقیقی داشت پول‌ها، در زمان سابق که پول‌ها پشتوانه حقیقی داشت در مقابل هر مثلا قطع اسکناسی دولت متعهد بود که به مقدار مالیتش طلا تحویل بده، هر وقت می‌بردی بانک مرکزی همون مقدار طلا بهش تحویل می‌داد، این تعهد سبب شد که رغبت در این مال ایجاد بشه، یعنی بشه این از این مال استفاده کرد برای رسیدن به اون کالاهای حقیقی و منافع حقیقی، پس در حقیقت واسطه قرار گرفت برای رسیدن اون منافع، یعنی خودش شد شیئی که درش منفعت هست و در به دست آوردنش منفعت هست، پس انتزاع مالیت ازش میشه، میشه مال، نه اینکه این مالیتش رو دولت ایجاد کرد اعتبار کرد، پس مالیت اعتباری نیست، مالیت انتزاعی است و مناشئ انتزاعش ممکنه اعتبار درش قرار بگیره، یه امر اعتباری در منشأ انتزاع دخیل باشه، نه به این که امر اعتباری در حقیقت دخیل باشه، یعنی اون تعهدات دخیله یا اون احکام تکلیفی که بار میشه و سبب میشه یک شیء دیگه هیچ گونه منفعتی را شارع از نظر تکلیفی اجازه نده در این مال انجام بگیره، در این شیء انجام بگیره، او سبب میشه که دیگه مرغوبیت از بین بره. وقتی مرغوبیت از بین رفت دیگه مال نیست، چون عنصر اول اون سه مشخص سه عامل وقتی از بین بره دیگه انتزاع مالیت نخواهد شد. پس بنابراین هیچ کدوم از این دو تا دلیل بر اینکه مالیت امر اعتباری است نیست. شاید از هر این باشه که مالیت امر انتزاعی است نه امر اعتباری است. ينتزع المالیه از متعلق مالکیت و ملکیت، از اون متعلقی که اون متعلق واسه داره اون دو شرط اول و دومی که ذکر شد بشه. این آنچه که در رابطه با تعریف مالیت در اینجا باعثی گفته بشه. البته اینجا یه بحث دیگر هم هست، اونی که نسبت میان مالیت و مال و میان ملک بر این اساسی گفته شد نسبت عموم من وجه. فقها ها معمولا میگن نسبت میان مال و ملک عموم من وجه، یجتمعان در اموالی که هم مال است و هم ملک، مورد اجتماعشون مشخصه. افتراق ملک از مال مانند جاهایی که شیء انقدر بی ارزش از نظر کم ارزش از نظر سوقی و از نظر مردم که دیگه اونجا کسی دنبال به دست آوردن او نیست. مثال میزنن به حبتن که حبتن من حنطه، یک دانه مثلا از گندم، این دانه گندم ملک هست، ملک مالک خودش هست، اون سلطنت حق اختصاصی مثلا یا سلطنت اختصاصی رو که مالک به اموال خودش داره، خب به تک تک دانه های گندم خودش هم داره، ولی این دیگه مال نیست به این معنا که چون خیلی بی ارزشه، خیلی کم از منفعتش خیلی پایین آمده، سبب شده که دیگه عنوان مال بر این صدق نکنه، چون دیگه رغبت نوعی در یه دونه دانه گندم در کار نیست، ولی ملک هست. این مورد افتراق ملک از مال، مورد افتراق مال از ملک اون که یه روشن مانند اموالی که مباحات اولیه هستن، ثروت هایی که در جاهای دیگه هستن، ثروتن مالن ولی ملک نیستن. و این که در این طرفش اشکال نیست که مالی باشه و ملکیت نداشته، چون گفتیم مال انتزاع میشه از متعلق ملکیت منهای مالکیت فعلی، یعنی صلاحیت تعلق ملک درش میزانه، نه اینکه بالفعل باید مملوک کسی باشه. مورد افتراق مال از ملک روشنه، مورد افتراق ملک از مال مقداری ممکنه مورد خدشه و مناقشه قرار بگیره که دانه گندم همچنانی که مال نیست ملک هم نیست، چون ملک اینجا اگر مال نبود دیگه عقلا چرا اعتبار ملکیت کنن؟ چه فایده ای داره اعتبار ملکیت در دانه گندم وقتی بنا شد مالیتی در کار نباشه و مرغوبیت عقلایی ولو در اثر قلت این شیء و ناچیزی این شیء، وقتی بنا شد که مالیت نداشته باشه، جعل مالکیت و ملکیت هم اینجا مثلا لغوه. این اشکال جوابش اینه که ما بایستی ببینیم مالکیت چگونه رابطه ایست. اگر مالکیت یک رابطه ای بود که یه مفهومی بود چنانچه خواهد آمد که متعلق این مفهوم عبارت از ذات شیعه، یک نوع مفهومی بود که مفهوم متعلقش ذات شیع بود نه شیعی که مال است، قید مالیت دخیل نبود در اون مفهوم، بنابراین معقول مالکیت در مورد شیعی قرار بگیره که مال هم نباشه. اگر اینجور شد که مفهوم مالکیت، مفهوم ملکیت مفهومی بود که طرف یک نوع مثلا گفته شد که تسلط مالک ملکیت عبارت از تسلط انسان بر شیء، خب این تسلط نیاز به متعلق میخواد که جایی یک مسلط علیه باشه، حالا این مسلط علیه مرغوب باشه یا نباشه. مفهوم مالکیت رو که عقلا اعتبار میکنن یه مفهومی است که درش مسئله مثلا سلطه خوابیده، سلطه با ذات شیء، به ذات یک شیئی که گرچه دیگران رغبتی در این نداشته باشن، در این حال من معقوله برام جعل کنن، برای مالکش جعل کنن تسلط را بر اون شیئی که میش بشه عقلا مرغوب نباشه، و بر اساس این تسلط اون میتونه اعدامش کنه، اطلاقش کنه، هر گونه تصرفی در اون بکنه. پس اشکال این که مال جعل مالکیت لغوه در جایی که مالیت نباشه، این اشکال درست نیست، چون مفهوم مالکیت مفهومی است که متقومه به این که متسلطن علیهی در کار باشه و آثاری هم که باره بر مالکیت بعضی از این آثار بار میشه، مانند قدرت اتلافش، قدرت از بین بردنش، انواع دیگر از تصرفات تکوینی در اون شه. پس مالکیت قابل انفکاک از مالیت هست، همچنین که فقها هم گفتن که مورد افتراق ملک از مال یکی همین حبت من حنطه است، دانه ارزنیست که مثلا دانه گندمیست که این دانه مال نیست در اثر کوچک باکم چیز ناچیز بودنش، ولی ملک هست. مثلا کوزهی که بشکنه، مثال دیگری میزنن، کوزهی که بشکنه شکسته این کوزه مملوک مالک اولیش هست ولی مال نیست، وقتی شکست دیگه مالیت نداره، ولی این شکستش او میتونه این شکسته رو هر کاری باش بکنه، کسی حق نداره بیاد این ازش بگیره، اگه بخواد اینه نگه داره، حفظ کنه، هر گونه تصرفش رو بکنه، مالکیتش محفوظه ولی مالیت اون مال از بین رفته. و پس این مورد افتراق در حقیقت این. یا مثلا امور کلی مثال سومی هم میزنن، اون هم باز درسته مالیت، اونجا مالکیت اعتباری نیست ولی مالیت هست، کلی اموال کلی انسان، هر انسانی ذمه خودش رو مالکه ولی زمان میتونه تملیک به غیر کنه، اموال ذمی برای خود صاحب ذمه اینها مال هست ولی ملک نیست، قبل از تملیک به دیگری ملک اعتباری در اونجا نیست. گفته نمیشه من مالک میلیاردها مال و تومان در ذمه خودم هستم، مالکیت اعتباری در ذمه برای خود صاحب اون ذمه نیست ولی مالیت هست. و لحاظا خیلی ها حاضرن برن در مقابل این چیزی بدن، مبادله کنن با همین مال ذمی، مبادله کنن و بگن مثلا اینو میفروشن به آقا به 100 تومان در ذمه اون آقا. پس 100 تومان در ذمه که همون ذمه خود انسانه، ذمه انسان مال هست و لحاظا دیگران حاضرن برن اینو بخرن و در مقابل شیء یبدلو به ازاه المال، ولی برای خود خود برای خود اون صاحب ذمه مال ملک نیست، مال هست ملک نیست. بله درست، من ما در این درست این مثال اون طرف صحیحه، ما در مثال افتراق ملک از مال بوده، این یکی از مثال های افتراق ملک از مال که مال هست و ملک نیست، مانند همون مباحات اولیه. همچنان که در مباحات اولیه گفتیم مال هست و ملک نیست، یکی دیگه از مثال هایی که در اون طرف زده میشه اینه که شیء مال هست ولی ملک نیست. چه ملکی نیست؟ ملک اعتباری نیست، مانند ذمه انسان، انسان ذمه خودش رو مالک نیست به ملکیت اعتباری، ولی اموالی که در ذمه‌اش هست قبل از اینکه تملیک به دیگری کنه مالیت داره، نه اینکه مالیتش بعد از تملیک ایجاد بشه، چون اگه بعد از تملیک ایجاد بشه پس چطور اون دیگری بیاد اقدام کنه از قبل برای خریدن این مال؟ از اینکه یبدل به ازاه المال پس ماله، ولی در عین حال ملک اعتباری صاحب ذمه نیست، ولی ملک حقیقی صاحب ذمه هست. به این معنا که صاحب ذمه چون خودش مسلط بر ذمه خودشه، اینجوری گفته میشه در بحث مالکیت که ملکیت یک فرد حقیقی داره، یک فرد اعتباری داره. فرد حقیقیش در اینجا هست، فرد اعتباریش در اینجا نیست، فرد حقیقیش در اینجا هست. چون انسان مالک نفس خودش و ذمه خودش به ملکیت و به سلطنت قهری تکوینی داره، قهرن ملکیت تکوینیه هست در اینجا، و همین ملکیت تکوینیه است که مصحح جواز فروش و خرید و معامله و مبادله بر این امواله. چون در باب معاملات جامع سلطنت میزانه، جامع مالکیت میزانه، اهم از ملکیت اعتباری یا ملکیت حقیقی به این معنایی که در انسان نسبت به ذمه خودش و افعال خودش هست. پس بنابراین این تقسیم این فرمایش آقایون که بین مال و ملک عموم من وجه فرمایش درستی است، یعنی ما مالی داریم که ملک نیست، ملکی داریم که مال نیست، مالی هم داریم که ملکه، و هر دو افتراق از دو طرف درسته و آثاری هم بار میشه بر دو تا مورد افتراق که از لغویت میاد بیرون، اینجوری نیست که گفته بشه اینها اعتبار مالکیت مثلا بدون مالیت یه امر لغوی است، امر لغوی هم نیست. در این آخر این بحث به اینم باید اشاره بشه که قبلا اشاره شد اجمالا که مالیت ممکنه در اعیان باشه، ممکنه در منافع باشه، ممکنه در شیء خارجی باشه، ممکنه در شیء ذمی باشه. مالکیت در اعیان، خب مثل اعیان خارجی که من مالیت دارن، کتاب و دفتر و مدرسه و زمین و منافع مثل منفعت خانه، سکونت خانه، اینا مالیت دارن. منفعت کار یک کارگر اجیر مالیت داره. در ذمی، مانند همون مال ذمی که گفته شد، مال ذمی یه امر خارجی نیست، یه امری است که در امر اعتباری در ذمه است، که این امر اعتباری عقلایی یا شرعی این هم مالیت داره. اینجا باز اون اعتبار موضوع ماله، نه اینکه خود مالیت اون امر اعتباری قرار گرفته. از این نظر فرقی میان مالها، مال یعنی اموال نیست که حالا عین باشه، منفعت باشه، خارجی باشه، در ذمه باشه. بعد از این بحث سر ملک قرار میگیره. تعریف ملک چیست؟ تعریف ملک که واژه دوم ماست، این وقت خلاص شد.